بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 11 از فصل فی عدت الفراق. لو طلقت الحائل او انفسخ نکاحها فإن كانت مستقيمة الحيض بأن تهيز في كل شهر مرة كانت عدتها ثلاثة قروء وكذا تهيز في كل شهر أزيد من مرة أو تردم في كل شهرين مرة وبالجملة کان طهر الفاصل بین حیزتین اقل من ثلاثت اشهر و این کانت لا تحیز و هی فی سن من تحیز اما لکونها لم تبلغ الحد الذی تر الحیز غالبا نسا و اما لانقطاعه لمرض او حمل او رضاع کانت عدتها سلاست اشهر و یلحق بها من تحیز لکن الطهر الفاصل بین حیزتین منها سلاست اشهر او ازید. این مسئله 11 است. در این مسئله 11 عده 4 طایفه از زنها بیان شده. متن در این مسئله عده طوائف اربعه از نساء را بیان کرده. یکی مستقیمت الحیض، دوم اونی که طهر فاصله بین حیضینش اقل از 3 ماه است. بعد این عبارات و عددا رو خودتون از عباراتی میتونید پیدا کنید. دوم من کانت طهر الفاصله بین الحیضین اقل من ثلاثت اشهر، اینم قسم دوم از زنها. سوم مسترابت الحیض و هی فی سن من تحیز ولا تحیز، اینم طایفه سوم. طایفه چهارم من یکون طهر الفاصل بین الحیضین ثلاثت اشهر او ازیه. در این مسئله 11 عده 4 طائفه از طوائف النساء بیان شده. احدها مستقیمت الحیض، ثانیا من کانت طهر الفاصل بین الحیضین اقل من ثلاثت اشهر، یه ما به یه ما حیض میشه، 35 رو به 35 رو حیض میشد، فاصله بین طهر فاصل بین دوتا حیض کمتر از 3 ماهه. سوم مسترابت الحیض و هی فی سن من تحیز ولا تحیز. چهارم اونی که طهر فاصله بین دو حیضش 3 ماه به بالاست. این 4 طایفه عدهشون را در این مسئله 11 بیان کرد. و قبل الخوض فی البحث ینبغی ذکر امور، تقدیم امور. یکی از اونها یه بحث لغوی قدری میخواییم بکنیم. جای بحث رو عرض میکنم مسالک، من خلاصه کردم از مسالک آوردم. یه بحث لغویه، منها این که احدا این که از ظاهرو ان القرآن به ذم و الفتح لفظ مشترک بین الطهر و الحیض، مشهور بلکه ظاهر المشهور بل ظاهر ان القرآن بالفتح و بالذم لفظ مشترک بین الطهر و الحیض و یجمع على اقراء و قروء و اقراء، 3 تا جمع دارد، اقراء و قروء و اقراء و یجمع على قروء و اقراء و اقراء. مشهور اینه که هم با زن و هم با فرد لفظ مشترکه و این 3 تا جمع همین قرء و قرء است، مثل فرس، فلوس، افلاس، افلوس، حرب، حروب، ضرب، ضروب، هم قفل، اقفال، این جمع ها آمده. چه به ذمش و چه به فتحش مشترک بین طهر و عیزه و این سه تا جمع جمع هر دو است، هر دو به این جمع ها بسته میشه. جهت این که میگیم مشهور اینه، بلکه ظاهر اینه جهتش، لکون الاستعمال فیه ما بلا رعایت العلاقه و بسویه، لکون الاستعمال فیه ما بلا رعایت العلاقه و بسویه. آدم میبینه عربا یا در قرآن و کتاب، در قرآن و سنت، کتاب و سنت لفظ قر در ترک استعمال میشه با لفظ قر که در عیز استعمال میشه، اینجور نیست که یه استعمال با رعایت علاقه باشد یه استعمال بی رعایت علاقه. یه استعمالش به قول حالا یا این لفظ غربیه نمیدنم یا ایرانیه نمیدنم، یه استعمال که یه لفظی که میخواد قرا بخواد در یکی استعمال کنه توبق بخوره یعنی رعایت علاقه احتیاج باشه، یکیش توبق نخوره یعنی رعایت علاقه احتیاج نباشه. نه، ما میابیم که استعمال در هر دو بلا رعایت العلاقه است و بسویه. این دلیل بر اینه که در هر دو حقیقت است، لکون الاستعمال فیه ما بلا رعایت العلاقه و بسویه. ففی قوله صلی الله علیه و آله و سلم لفاطمه بنت جحش دع الصلاه ایام اقرائک مستعمل فی الثانی، در اینجا در حیض استعمال شده، رسول الله به فاطمه بنت جحش فرمود دع الصلاه ایام اقرائک، این استعمال شده در حیض. و فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم لابن عمر وقد طلق امراته فی الحیض، در حیض زنش رو طلاق داده بود، حضرت بهش فرمود انما السنه ان تستقبل بها الطهر ثم يطلقها في كل قرئ طلقه. عبارت ها رو بخواید روایتش رو پیدا کنیم، مسالک نقل کرده. حضرت به ابن عمر که زنش رو در حیض طلاق داده بود فرمود انما السنه ان تستقبل بها الطهر، سب کنی تو طور برسد، ثم یطلقها فی کل قرآن طلقه، قر یعنی پاکی، چون طلاق در حال عیز به اجماع علماء اسلام صحیح نیست، این هم به معنای پاکی استعمال شد. و یقال اقرأت المرأة فهی مقرا اذا حاضت و اقرأت اذا طهرت، اقرأت گفته میشه و وقتی زن حائض بشد و گفته میشه و وقتی زن پاک بشود. پس دلیل ما مشهور اینه که مشترکه، دلیل ما هم استعمال در هر دو است بلا رعایت العلاقه و بسویه. حالا قول لغوی را هم تأیید میاریم، ون مصباح المنیر للفیومی، ناقل کلام مصباح المنیر حدائق جلد 25، حدائق جلد 25 کلام مصباح المنیر را نقل کرده، یادداشت کنی بعد از اونجا پیدا کنی. و مصباح المنیر للفیومی و القرؤ فیه لغتان الفتح و جمعه، بله، و جمعه قراء و اقراء مثل فلس و افلاس و افلس، مثل فلس باید باشد، مثل فلس و افلاس و افلس، ها نه خودش به فتح هست. ببینید من عبارته بخونم، للقرؤ فیه لغتان الفتح قرع بخونیم، گفت از صناعه و فی اللغته به کسر صاد، اول تصریف اینجوریه دیگه، للقرع فالقر فیه لغتان الفتح که قرع بخونیم و جمعه قرع و اقرا مثل فلس و افلاس و افلوس، این اون جمع اولیش رو نیورده، ها؟ میگم قبول دارن اینجا نیاورده. لزم و یجمع علا اقرا مثل قفل و اقفال، اونم به زمم خونده میشد. بعد گفته قال ائمه اللغه و یطلق على الطهر و الهیز و حکاه ابن فارس ایزن، انتها. این عبارت فیومیه، من در حدائق از خود مصباح المنیر نقل کرده، من از حدائق نقل کردم، این عبارت از فیومی مصباح المنیر اینجوری گفته. و عبارتو، حالا اینجوری ما نوشیم، و عبارتو لم تکن دلیلا علی قول المشهور فلا اقل من کونهی معیدا. میگد فیومی میگد قال ائمه اللغه یطلق علی الطهره والحیض. میگه ائمه لغه گفتن به طهر و حیض اطلاق میشد، یعنی مشترک لفظی بین این دو معناست. این اگر دلیل نباشد لااقل از این که حرف مشهور را و حرف ما را که گفتیم ظاهر اینه تأییدش میکنه. اشکال نکنید که اهل لغت اهل بیان حقیقت و مجاز نیستن، این اشکال را نکنید که اهل لغت اهل بیان حقیقت و مجاز نیستن، بنا ندارن. اگر یادتون باشه تو رسال شیخ گفته فرمونده اینا نمیگن این نشانه حقیقت اینه نشانه مجاز اینه، اینا اهل موارد استعمالن. اشکال نشود که اهل لغت اهل خبره در بیان حقیقت و مجاز نیستن، بنا ندارن بر بیان حقیقت و مجاز، این گفته نشود. برای اینکه میگیم ولو درسته، این حرف درسته، لکن الظاهر من قوله و یطلق الاطلاق الحقیقی للمجازی. این که فیومی گفته و یطلق علی الطهره و علی الحیض یطلق اطلاق نیشود، یعنی بیغرینه، یعنی اسم اللهی، یعنی بیتفوق. ظاهر یطلق علی الطهره و علی الحیض ظاهر این که گفته می شود، اطلاق می شود، این ظاهرش اینه که گفته می شود بلا رعایت العلاقه و بلا عنایت القرینه، ظاهر اینه، این اطلاق اطلاق حقیقیه. لل مجازی و الا فلخت ساسله، اگر بنا بود مجازی را می خواست بگه اختصاصی به غور ندارد، هر لفظی هم میشه در معنای حقیقی استعمال بشه هم میشه در معنای مجازی. فتعمل، حالا کی وجه فتعمل رو میگه؟ دوباره تکرار میکنه، بذار عبارت رو بخونم دقت کنید. در اجازه فرمایید و عدم و کون بنا اهل لغه علا بیان الحقیقت و المجاز و امکان تماما، واو دقیق دخل مقدره، لکن الظاهر من قوله و یطلق الاطلاق الحقیقی للمجازی و الا فلاختصاص له فتعمل. اگر میخواست بگه یکی حقیقی یکی مجازی، خب این تنها این لفظ که نیه، خب همه الفاظ میشه در معنای حقیقی استعمال بشن میشه در معنای مجازی استعمال بشن. زید دینه اگر کلا وجهش اینه که لعل عنایت به این بوده که این اطلاق بر معنای حقیقی و مجازی از باب زدینه، چون زدین بوده اختصاص به ذکرش داده. فتعمل نمیخواد بنویسی، فقط شما بنویس فتعمل، شما بنویس فتعمل، فتعمل بذاری برای بعد یا چیزی بمونه که فکر کنن تقریراتتون رو. فتعمل که این لعل از باب زدیت بوده، لفظی در دو معنای زد استعمال بشه این تازگی دارد، چون تازگی داشته میخواسته یه امر تازهی رو چکار کند تذکر بدهد. من بعض اهل اللغه القرؤ القرؤ القرأ بالفتح الطهر و یجمع على فعول کحرب و حروب و ضرب و ضروب. باز مسالکی از مسالک من دارم نقل میکنم، مسالک از بعض اهل لغه نقل کرده، القرؤ بالفتح الطهر و یجمع علا فعول کرد، نه اینکه از مسالک نقل میکنن، یعنی مسالک گفته اینجوری، مثل اون آقا یه جمعه محترمی بود دارش درست کرده بودن، گفتن که سخنرانی کرده بود، بعد بهش گفتن آقا اینا چیه گفتی؟ اون وقتا افسانه سال گفت دو دبیرخانه برای من نوشته گفتن، این مال خیلی سابق، حالا نه اینکه چون مسالک نوشته، نه من از مسالک در آوردم، حالا خیال نکنی بعد بری مسالک اینجور نیست بگید که اه بعد تو گفتی مسالک اینجوری، من میگم جای نقل مسالک. و عن بعض اهل اللغه القرء بالفتح الطهر و یجمع علی فعول کحرب و حروب و ضرب و ضروب و بالذم الحیض و یجمع علی اقرا کقفل و اقفال. بعض اهل لغت اینجور گفتن که خلاصه خواستم بگم قرع به معنای طهره و جمعش فعول قروع، قرع به معنای حیزه و جمعش اقراعه. القرع بالفتح الطهر و جمعه فعول که حرب حروب. و القرع بالضم الحیز و جمعه اقراع که قفل و اقفال. از بعض اهل لغت اینجوری نقل شده، لکن شهرت علی خلافه، شهرت برخلاف این نقله. هازا مع ما فی عبارت الفیومی من خلافه. تازه عبارت فیومی گفت که نه، قر چه به فعل چه به زم یطلق علی الطهر و علی الحیز. پس آیا قر به معنای حیز است یا قر؟ آیا قر به معنای حیز است یا قر؟ کدوم یکی حیز کدوم یکی طهر؟ جواب میدیم مغالطه در سؤاله. هم قر حیز و طهره، هم قر حیز و طهره، کما هو المشهور و هو ظاهر. اون وقت نمره میشه 20. اگر به اون سوال کننده گفتی آقا مغلطه در سؤاله، نمره میشه 20. بله، میگه عن بعض اهل اللغه القرع بالفتح الطهر و جمعه قروع، و القرع بالضم الحیز و جمعه اقرع. یه نکته بهتون بگم، اونایی که حدایق دارید، جلد 25 حدایق یه غلط داره، غلطش رو تصحیح کنید. اونجا داره که حرس و حروس، نه که اصلا حرس همش حروس نیامده، این حر بوده نقطه با که باید گذاشته بشه، سه گذاشته شده. کتابتون تصحیح کنید شما که خطتون خوبه، من که خطم بده ولی با خط بدیم تصحیح کردم که حرب و حروب. چون المنجده نگاه کردم ببینم حرسم اومده یا نه، دیدم که نه حرس نیومده. خب وقد زهرم ما ذکرنا ضعف الاستدلال علا کونه مجازن فی طهر. استدلال شده به اینکه مجاز در طهره، به اینکه حقیقت و مجاز بهتر از اشتراک لفظیه. المجاز و خیر من الاشتراک لفظی. گفتن میگیم در یکی حقیقت، در یکی مجاز. من تا دو قوله، یکی گفتن در طور حقیقت در حیز مجاز، یکی گفتن در حیز حقیقت در طور مجاز. دو قول گفته شده. دلیلشون اینه که حقیقت و مجاز از اشتراک لفظی بهتره. جوابش چیه؟ جوابش اینه، با بودن دلیل نوبت به اعتبار نمیرسد. اگر اعتبارا به این ظنون حجت باشه، یادتونه که فایه میگه این ظنون حجت نی، اگه این ظنون حجت باشد معارضه به مثل نباشد، تازه در مقابل دلیل کاری از دستش نمیاد. ما گفتیم ما میابیم که اهل لسان بلا رعایت العلاقه استعمال میکند. خب استعمال اهل لسان بلا رعایت العلاقه علامت حقیقته. خب با بودن دلیل نوبت به اعتبار نمیرسد. این اولا. و ثانیا چرا شما حقیقت و مجاز رو فقط میگی از اشتراک لفظی بهتره؟ خب اشتراک، چرا اشتراک معنوی رو نمیگی؟ در حقیقت و مجاز میگید اشتراک معنوی هم درش مجازه. حالا که اشتراک لفظی میخواید نگید، برای اینکه مجاز از اشتراک لفظی بهتره. خب اگه بهتریه بیاید اشتراک معنوی بگید، برای اینکه در اشتراک معنوی هم مجاز هستش. خیلی بحث حالا طول ندید، همونی که تو فیلمه بگید، فوری الان برنگردید بگید اینجا دوتا مجازه اونجا یه مجازه، خیلی توضیح ندید. در هر حال اینم وقد زهرم ما ذکرنا ضعف الاستدلال علا کونه مجازن فی طور و حقیقتن فی الاخر او عکسو. ضعف الاستدلال به انهو خیر من الاشتراک، مجاز بهتر اشتراکه. و ذالک لعدم الاعتبار بالاعتبار فی نفسه، خود این وجوه حجت نیست. فضلا اما کان فی مقابل الاستدلال هذا ما عدم استلزام ذلك، ولی اون که علی سبیل اشتراک معنوی. و اما قول به اشتراک معنوی اضعف از حقیقت و مجازه. بگیم مشترک معنویه، این اضعف از حقیقت و مجازه. لبعد الجامع و غرابته، جامعش بعیده. چطور جامعه بین طهر و حیز پیدا میکنید؟ بین دو تا زد چطور جامعه پیدا میشود؟ چجور میشه برهان بر جامعه اقامه کرد؟ اقامه برهان در جامعه، اقامه برهان در جامعه یه قدری مشکله که ما برهان در جامعه اقامه کنیم. پس نمیشه و جامعه براش پیدا کرد بین دو تا زده اقامه جامعه و جامعه غریبه. و از فعض افومن و اما القول بالمعنوی فعض افومن لبعد الجامع و غربته فی الاذهان، غربت باقین و این ذکره المسالک. مسالک سه تا جامع ذکر کرده، فراجعه لذالک و لزیادت البحث علا ذالک انشته. اگه میخوای در این بحث لغوی بفهمی شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه چه ادیبی بوده و چه آشنای به لغت و مسائل ادبی بوده، این بحث رو مفصل بدونی تقریبا یه صفحه مسالک رو مطالعه کن، یک صفحه از این صفحه‌های گنده، از این مسالک‌های چاپ‌های قدیم و چاپ‌های گنده اونجا رو مراجعه کن تا بیشتر از این به بحث آگاه بشی. این یک امر. امر دوم، مراد از مستقیمت الحیث که در بعض عبارت ها آمده مثل شرایع و بعض عبارت دیگر، مراد از مستقیمت الحیض اون کسیست که در هر ماهی یک مرتبه عادت می شود، که غالب النسوان. مراد از مستقیمت الحیض یه چنین آدمی، یعنی امرأه‌ای که تحیض و فی کل شهر مره، کل غالب النسوان، کل معتاد من النسوان. بله، کسانی که مدت طهرشون بین دو حیض اقل از 3 ماه است، اینا هم در حکم مثل مستقیمت الحیضن. من کان طهره بین الحیضین اقل من 3 اشهر، این هم مثل مستقیمت الحیض در عده که از عبارت زهرین مثل کما سیعتی، اما بهش مستقیمت الحیض نمیگن. یه ما حیض میبینه، بیسونه میبینه، یه ما اونی میبینه، در رو نمیری، مستقیمت الحیض نیست. مستقیمت الحیض مراد از اونیه که مثل متعارفه از زنها در هر ما یک بار حیض میبینه. فالمراد من مستقیمت الحیض من ترا فی کل شهر مره، من ترا الحیض فی کل شهر مره. بله، اونی که فصل بین دو حیض، طهر بین دو حیضش کمتر از 3 ماه است، اون ملحق به این است از نظر حکم کما سیعتی. شهید ثانی در مسالک یه نحو دیگری تفسیر کرده مستقیمت الحیض را، و فی المسالک صفحه 36 جلد 2، المراد به مستقیمت الحیض معتادته وقتا و عددا و ان استحیزت بعد ذلک فانها ترجع فی الحیض الى عادت المستقره و یجعل ما سواها طهرا و فی حکمها معتادته وقتا خاصه. فرموده در حکم این مستقیمت الحیض اونی که وقت خاص دارد، یعنی حیض وقتیه است، معتاده به عادت وقتیه است، لانها به حسب اوله مستقیمت العاده، این به حسب اول و وقتش اول ما رو میدونه حیضه، و انما تلحق بالمستربه فی آخره، نسبت به عددشون نمیدونه، ممکنه مستربه بشد، اما نسبت به اول عادت همه ماه روز پنجم ماه حیض میشود. پس اینم در حکم مستقیمت الحیض. اشکالی که شده به شهید این به شهید ثانی اینه که بنابراین اگر یک زنی هر 4 ماه یه بار اول ماه حیض میبینه، این باید عدهش اقرا باشد، نه 3 اشهر. و یردو بر شهید ثانی این که اگر زنی هر 4 ماه به 4 ماه اول ماه حیض میبیند، ذات عادت وقتیه، ایشون فرمود ذات عادت وقتیه در حکم مستقیمت الحیضه. خب بنابراین اگر 4 ماه به 4 ماه، 6 ماه به 6 ماه، 1 سال به 1 سال این زنه سال به سال حیض میبینه، اول سالم که حیض میبیند برج اوله، اول ماه حیض میبیند، این باید عدش چقدر باشد؟ مثل مستقیمت الحیض عدش باید 3 سال باشد، و حالون که عدش 3 اشهر است. و یا نسبت به این که فرمود مستقیم، اونی که ذات عادت عددیه و وقتیه است، این مستقیمه است. در اونجا هم این اشکال میاد. ذات عادت عددیه و وقتیه مستقیمه است. سه سال یه بار حیض میبینه، اما این سه سال یه بار اول ماه میبینه تا پنجم ماه. این باید بنابر تفسیر شهید ثانی باید عده چه باشد؟ گوش بده آقای طیب و حدو الاقتیه به من بگو، این باید عدهش ثلاثت قروع باشد و حال اون که اجماع قائم است و بعد میخونیم که عدهش ثلاثت عشوره. پس یردو بر این تفسیر شهید ثانی قدس سرو و حشرن الله معه و مع جمیع العلماء و الفقهاء المازین و مع امام الشهدا و مع الشهدا سلام الله علیهم اجمعین، یرد و بر او اشکال هم نسبت به ذات عادت وقتیه هم نسبت به ذات عادت وقتیه و عددیه. ایشون فرمود مستقیمت الحیض اونه که عادتش و وقتش معلوم باشه یا وقت تنهاش معلوم باشه، یعنی این آدم باید عده چی نگه دارد؟ ثلاثت قروء. یرد و برش اون ذات عادت عددیه و وقتیه که بیش از سه ماه ذات عادت است، هر چهار ماه یه بار حیض میبیند، هم عدد معلوم هم وقت معلوم. یرد و اون کسی که صاحب وقت است بیش از سه ماه، هر چهار ماه یه بار اول ماه به اول ماه حیض میبیند، این باید ثلاثت قروء باشد در حالتی که ثلاثت اشهر است. اینم یک امر دوم بزن عرض تمام کنه شو اشکال لکن الامر سهلون، ولی اینکه کلمه مستقیمت الحیض تو روایات نیامده. مستقیمت الحیض در کتاب و سنت نیست، در معاقد اجماعات ظاهرا نیست، نه در معاقد اجماعات، نه در کتاب، نه در سنت. این در عبارت محقق بوده و در تفسیرش این قیل و قالا پیش آمده. من این که عرض کردم، من این که بحثی کرده باشم. ببرد آیده این
بله.
مثلا اینجوری شما قبول یه معنای غیر ارتبط گوش بده، گوش بده، طیب از قول هست اما صراط حمید نی، گوش بده. اگر حالا همینجا شهید ثانی در اینجا این بحث مطرح کنه، سوهان قوم یعنی اونی که روغن حیوانی داشته باشه، درسته یا نه؟ چرا نه؟ درسته که سوهان قوم اصطلاح داره میگه، باید یه اصطلاحی بگه مربوط یا یه اصطلاح، گوش بده، گوش به معنای لغوی، هیچ ارتباط به بحث نداره. تو کتاب و صلات گوش بده، گوش که نمی کنی، گوش بده، شب تولد صابون الله ایمه صلات الله و سلام علیه، گوش کن. چی ملتزمه یا نه؟ میگم زیر عبارت شرایعه، میگم نه، گوش که نمی کنی، میگم زیر عبارت شرایعه. شرایع میگه مستقیمت الحیض تعتد دو به ثلاثت قروع. این زیل اگه بیان حدید رو معنا کنن، آیه شریفه و انزلن الحدید فی بحث شدید رو تفسیر کنه، درست یا درست نی؟ درست یا درست نی؟ ها؟ آیه شریفه رو معنا کنه و انزلن الحدید فی بحث شدید و منافع للناس، یه منبر بره زیل او، درسته یا نه؟ درسته؟ در زیل کلام شهید گوش نمی کنی، اصرار بی خود گوش نمی کنی اصلا. میگم در ذیل کلام شهید اموری را متعرض شده، من جمله از امور تفسیر مستقیمت الحیض در مقابل مسترابت الحیض. مستقیمت الحیض یک حکم دارد، مسترابت الحیض حکم دیگری دارد. ایشون میبرد بله یه معنا لغوی خواسته بکنه و رد بشه، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگر نبرم اون خاکن که هستن، گوش کنیم. خب بعد امر سومی که در اینجا هست این که در این اعتداد به اقرا فرقی نیست بین این که مجیع حیض روی جریان طبیعی باشد یا به وسیله دوا. الامر الثالث لا فرق فی الاعتداد بالحیض بین کون مجیء الحیضه من باب جریان طبیعی، یا نه قرص میخوره حیض زودتر میکنه، قرص میخوره حیض دیرتر میکنه. جریان حیض از باب مجرای جریان طبیعی باشه یا با دوا و معالجه زود و دیرش کند، فرقی نمی کند، قضا ان اطلاق الادله. و اینجاست که باید به فقه شیعه ببالیم و باید به شهید ثانی و امام الشهدا افتخار کنیم. این فر رو شهید اینجا متعرض شده، این فری که الان مورد ابتلا است، یکی به روز آمده از من سوال میکرد که قرص میخوره ادش جلو میندازه، قرص میخوره ادش عقب میندازه، همینجا شهید متعرض شده. عبارت مثالی که بکنم، لا فرق بین مجیء الحیض الموجب لانقضاء العده طبیعیا و هو الذی ینوب کل شهر حراریا مره غالبا و غیره و غیره، لا فرق بین الانقضاء العده طبیعیا و غیره، حتی لو استعجلته بالدواء فی غیر وقته المحتاط احتسب لها و انقضت به العده للعموم. این امر پنجم، اجازه بدم امر پنجم بگم، چهارم. امر چهارم، در کتاب ما راجع به عده دو تا آیه داریم، یکی در سوره بقره یکی در سوره طلاق. آیون مطالعه می فرمایید، حالا من بحث می کنم یه بحث دیگری دارم، مطالعه می فرمایید که آیا از این دوتا آیه حکم چند تا از این ذوات عده برمیاد؟ از یکی راجع به ذات هم داریم کار نداریم، در غیر راجع به غیر ذات هم دوتا آیه داریم، یکی در سوره بقره یتربس و المطلقات و یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، یکی در سوره طلاق داریم، میگه اونایی که یه اسم من المحیز انرتبتم سلاست اشهر، اونایی که لا تلم تحیز حیز نمیشن اونا هم سلاست. آیه چهاره از سوره طلاق، آیون مطالعه کنن چند مورد از این چهار مورد از این دوتا آیه در میاد و بعد خود آیه ها را تفسیرش مراجعه کنن، نفس آیه سوره طلاق که آیه سوره طلاق چی میخواد بگه، تا بعد بریم سراغ روایات و بحثای بعدی قضیه. اما بحث دیگر که اساس بحث است و عمده بحث است و برای او همه شهید شدن و برای فقه، که فقه هم مقدمه برای اونه، من یه حدیث از امام هاشم صلوات الله و سلام علیه شب تولدش براتون بخونم، عیدی همه شما باشد، کما اینکه خدا به خود من این حدیث رو عیدی داد. من رفتم نگاه کنم، گفتم چه بهتر اصول کافی رو بیارم نگاه کنم، گفتم حالا من چجور تو اصول کافی یه حدیث پیدا کنم از امام هاشم، چون تو اصول کافی معمولا حدیث از ائمه دیگر است. گفت سه ورق که ورق زدم دیدم یه حدیث هامه خیلی با اون روحیه من هم میخونه، با اون وضع من، افکار من، برداشت های من میخونه. حدیث از نظر سند تمامه، از نظر محتوا تا چقدر از این حدیث خوشت بیاد باید خودت و روحیه خودت رو بسنجی. من حدیث رو میخونم بعدم پیادم میکنم، یعنی میگم که ماها چه اشتباهاتی داریم. روایت در جلد دوم از اصول کافی صفحه 149، باب الاستغناء عن الناس. سند روایت اینجوریه، عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد خالد برقی. میدونید عده کلینی به احمد ابن محمد خالد برقی، به احمد ابن محمد ابن عیسی، به سهل ابن زیاد، سه تا عده دارد، هر سه ثقات و امامی هست و صحیح هست. اینم سند تا خالد صحیح هست، احمد هم ثقه هست. ان احمد ابن ابی نصر ثقه، از اصحاب اجماع، دقت کنید، از اولیاء، از افراد بالای علاقه مند به امام هشتم و از بزرگان صحابه امام هشتم، جلد دو صفحه 149. احمد ابن ابی نصر کسی است که تو رخت خواب امام هشتم، امام هشتم خوابوندش، شب وقتی وارد منزلش شد تو رخت خواب جابش داد و بعدمون نصیحتش کرد. خیلی بالاست، احمد از بزرگان اصحاب امام هشتمه و از اصحاب اجماع هم هست. قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام جعلت فداک اکتب الى اسماعیل ابن داوود الکاتب لعلی اصیب منه، قال انا اظن بك ان تطلب مثل هذا وشبهه ولكن عول على مالی. حدیث اول ترجمه کنم، میگه من به حضرت عرض کردم که به اسماعیل ابن داوود ابن کاتب یه نامه بنویس، شاید من چیزی گیرم بیاد. خلاصه یه نامه بنویسه، یه چارچه‌ای به احمد ابن ابی نصر کمک کنه، شاید من لعلی اصیبم. حضرت فرمود انا اظن بک ان تطلب مثل هذا و شبهه، من این کار رو نمی کنم، اظن یعنی ابخلو، من این کار رو حاضر نیستم، من بخل میورزم، اصلا خوشم نمی، بخل میورزم، این کار رو نمی کنم که نامه برای او بنویسم، من این کار رو نمی کنم. ولیکن اول حالا مالی، هر وقت احتیاج پیدا کردی بیا سراغ مال شخصی من، هرچی میخوای بردار. اولا آدم خدا کنه که با یه افراد بزرگی اینجوری رفیق باشه، اونا هم آدم رو اینجوری بشناسن که بگه اول حالا مالی، اگه احتیاج داری پولا من اینجاست، هرچی میخوای برو بردار خرج کن. اول حالا مالی یعنی هرچی احتیاج داری از کیسه مال شخصی من بردار و برو خرج کن. حالا چیزایی که میخوام در اینجا عرض کنم، یکی مظلومیت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، مظلومیت ائمه، تا جایی که این آقای بزرگوار به خودش اجازه میدهد که حضرت یه نامه بنویسد برای آدم عادی، با اینکه این شناخت داره درباره ائمه، از بزرگان اصحاب امام اشتمه، اما در این حال هنوز وضع ائمه صلوات الله علیهم اجمعین از نظر شخصیت اونجور روشنی حتی بر احمد ابن ابی نصر از بزرگان سال آیه نامه بینید سلانی چارشه به من بده. این مثل اینه که شما پلوی آدم خیلی بزرگواری برید و بگید به این آقای بزرگوار که تو نامه بنویس، فلان مأمور جزئی که اونجا پشت میز نشسته حاضر و غائب میکنه چارچه به من بده. خب این چقدر عدم شناخته. تو برو به اون آقای بزرگوار بگو آقا دین مردم خطر پیدا کرده، بیا جلو خطر رو بگیر. این بله درست. تو برو به اون آقای بزرگوار بگو آقای راه اساسی فکر کن دین و دنیای مردم اصلاح بشه. همت بزرگ درست. اما این انقدر شناخت نداره میگه نامه بنویس برای فلان آدم کاتب آدمی جو چاشو به من بده. چقدر شخصیت ائمه مجهول مونده. چقدر ما باید ببینیم سامن الائمه مظلومه. ما نگاه چپ بهمون میکنه ناراحت میشیم، چرا نگاه چپ به ما کردن، چرا سراب ها برای ما بلند نشدن. خب نمیدونه، آگاهی، آگاه هم باشه نمیخواد. امام صادق در شرایطی از مظلومیت قرار گرفته که این مرده هنوز شخصیت اجتماعی امام صادق رو نشناخته با همه عظمتش. درخواست میکنی نامه برای آدم جزم دوزار به من بده، مثل خیلی افراد، خیلی که میگم خیلی از افراد ناآگاه میاد برای آقای بزرگواری آ شما نامه بنویس برای فلان دفتردار فلان جا، فلان مسئول کارگزینی فلان جا، فلان آقایی که در یه پستی قرار گرفته که من اونجا مثلا راهم بدن یا این کار من اصلاح کنن یا این کار من اینجوری کن اینجوری. خب این عدم شناخت نسبت به این آقای بزرگواره. یعنی تو میگی این آقای بزرگوار از او التماس کنه، معنای نامه نوشتن اینه، یعنی تو میگی این آقای بزرگوار برای تو التماس کنه. این چقدر عدم آگاهیست و عدم شناخت. و بعد اصحاب ائمه در چه حالی بودن؟ امام روحت شاد، شهدا ارواحتون طیب و طاهر تر باد. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی محدث بزرگ جز اصحاب اجماع تو رخت خواب مخصوص امام هشتم میخوابد. این وضع مالیش انقدر بده و انقدر اموال مسلمین به یغما رفته و به غارت رفته و دست جباران قرار گرفته که این آمده میگه شما بنویس اون 2000 به من بده، یا الله 4000 به من بده. یعنی احمد در چه مشکلات از زندگی بوده، چه فشاری بوده. شما الان ننگرید که ثروت‌های مسلمین رو در ایران در بین خودشون تقسیم میکنند و مصرف میکنند. شما روزی را بنگرید که همه ثروت‌های معنوی و مادی صرف هزار فامیل شاه علیه اللعنه و من تبعیش میشون. بله حالا همه ثروت‌ها ریخته شده تو مملکت. من بارها عرض کردم به رفقا گفتم یه آقایی بود از اطرافیان آقای بروجردی برای اول ما که میخواست شهریه بدن، این دو روز به اول ما یک کیسه داشت، مثلا کیسه میبرد، یک کیسه سفیدی داشت، من خیلی مسائل بانکی مطرح نبود، میبرد اونجا در این مغازه قصه تو بده اون یکی بانه میورد بازارم خوب نیست، یکی میگه کاسه میم خوب نشده، اون یکی میگه حالا این مانه، اون یکی میگه حالا اون مانه، تو چهار شهر پیدا میکردن چهار شهر شهریه میدادن به طلبا. الان میبینید آقا برای وجوهات گرفتن ناز میکنه، ناز میکنه، آمده وجوهات بهش بده، ناز میکنه برای وجوهات گرفتنش. و خب جا هم دارد در بعضی از جاها ناز کنه، برای که اون ممکنه بخواد کلا سر این بذاره. یا الان ما میفهمیم که چی اومده وجوهات بده، اومده وجوهات بده، اومده کلا بگذاره، چون گاهی وجوهات میدن، یه کسی سری یه کسی کلا بذاشه با چک کلا سرش گذاشه، اون آقا از دنیا رفت خدا رحمتش کنه. این آمده اون سراغش، ما وقت در یه سمتی بودیم سراغ اون آقای بزرگوار رفت و وجوهات حساب کرده بود، بعد یک مبلغ سنگینی بود، همشون چک داده بود بابت وجوهات، چک اون قابل اجرام نبود، همشون چک داده بود بابت وجوهات، حتی نقد خیلی جزئی داده بود. بعد دو سر اومده سراغ اون آقا، گفت ما فلان جا کار داریم، همه خصوصیات من میدونم اونجا نمیخوام بگم، فلان جا کار داریم، شما یه تلفنی بزنید. بعد اون آقا زنگ زد به یک کسی، من دم اون آقا آمده توی یه جایی که ما بودیم، میگه آره کار فلانی اینجوری اینجوری، گفتم بابا این از اون غارتگراست، از اون بزداد، چیکار این داری الان گرفتاره؟ گفت فلان آزاده آقای محترم زنگ زد است که این مسلمون آدم خوبیه و اینجوری، خودم این پرونده داره دنبالش میلیاردها تومن، میلیون ها، اون وقت میلیون بود نه حالا میلیارد، صدها میلیون و از سند بیت المال مسلمین، وقتی دید نتونست کاری بکنه یه دونه از چکاش وصول نشد، تموم چکایی که به اون آقا داده بود من اطلاع دارم یکیشم وصول نشد. یا میاد وجوهات بده برای اینکه فردا سر مردم نعوذ بالله کلا بذاره، سر فلان مؤسسه کلا بگذاره. خب میفهمه آخوند نمیگیره به این سادگی، همون وجوهات بابرهنه ها و جزیا ها، اونا که قربتا الله میدن هیچ هدفی ندارد جز خدا، اونا میگیرد، حوزه های علمی هم با همون مونده و میماند انشاءالله انشاءالله. حالا وضع احمد رو مقایسه کن، وضع خودمون رو مقایسه. بعد گاهی آدم باید با افراد بزرگ اینجور در نظرشون عظمت پیدا کنه، این دیگه خواسته هممونه. اول علا مالی، میگه آقا نمیخواد این چیزای جزئی رو به من بگی، از برو سراغ اموال خودم، هر چی میخوای وردار واجد، البته اگه مالی از خودش داشته باشه نه مثل بنده و امثال بنده کسی از خودم نده. اول علا، یا شما آقایون بزرگان، اول علا مالی، و این عظمت احمد رو میفهمونه که احمد تا چه حدی بالا بوده پیش امام هشتم. پس نتیجه همت بلند دار، چه برا خودت چه برا دیگران، که از همت بلند به جایی رسیدن. قدر الرجل ما یحسنو، یا همتو، همیشه همتاتون بلند باشه، همیشه با بزرگان حرفای بزرگ و گنده بزنید، همیشه جوری بشد که نزد بزرگان اونجوری باشه که بگه اول علا مالی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.